میلیونی نیست، چرا یه حساب سپرده باز نمی کنی و ماه به ماه به دلار سود بگیری و بشینی توی خونه همچین لذت ببری از زندگیت؟ مگه اونجا مسابقه است که اینجوری حتی وقت نداری جواب پیام بدی؟ میدونین به هم چی گفت؟ گفت اینجا پول ها با یه ضریب پس انداز میشن و سود بانکی بیشتر از 3% نیست و اون سود رو به هر کسی هم نمیدن. در واقع بانک فقط پول شما رو به طور موقت نگه میداره و اگر پولتون در گردش نباشه، از آخرین تراکنش اگر 1 سال بگذره، اون وقت به منزله عدم استفاده از حساب میسوزه و دسترسی به پولت هم رو از دست میدی. تازه اگه بخوای پولهای کلان جابجا کنی، باید بدونی رسوب حسابت چقدره. مثلا اگر امروز پول بیاد تو حسابت، فردا همشو بریزی توی یه حساب دیگه، خب به جرم پولشویی همه که زندگیتو مسدود میکنن. عجب. آخرش هم گفت هزینه که استفاده از هر چیزی مالیات داره، برای همین اینجا کوچکترین چیزها با ارزش هستن. یکی از دلایل تحرک اقتصادی اینجا هم همینه. مردم توی توسعه همه چیز نقش دارن، برای همین خیلی به وسیله های نقلیه عمومی و استفادهش حساس هستن. کسی اینجا به خاطر مالیات دادن نمیگه پولشو به عنوان مالیات ازم گرفتن، حالا میخوام یادگاری بنویسم، به کسی هم ربطی نداره. خلاصه از اون پیام به بعد دیگه باهاش چت نکردم، چون از خودش و سیستم بانکیش متنفرم. ببینم از این و چای داغی رو نوشیدین به اتفاق، حالا نمیدونم نظر شما چیه، میتونید در این باره هم حتی اظهار نظر کنید. ولی اگه میپرسید که جرگنت چه قراره، صحبتهای ما حرفهای ما برگرفته از صحبتهای وزیر صنعت معدن و تجارت. ایشون گفتن که بانک ها باید مانع حرکت نقدینگی به سمت بازارهای طلا و سکه و بازارهای غیر مولد بشن. حالا نظر شما چیه؟ به نظر شما این بانک هستن که در هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد مؤثرن، یا نهادها و سازمانهای اقتصادی دیگه هم مسئولن؟ ۳۳۶۷ سامانه پیام کوتاه ما. پیام های شما رو میخونم، ولی دلم میخواد که نام و نام خانوادگی و اینکه از کدام شهر همراه ما هستید رو هم حتما بگید و ما دوست داریم که شما رو مورد خطاب قرار بدیم. زحمت کشیدیم. اگه ما رو بیشتر دوست دارید در برنامه 98 ها، بذارید ما صدای پرمهر و محبتتون رو بشنویم. یه زنگی بزنید به شماره تلفن 2265 2525، ما حتما صدای شما رو پخش میکنیم. و از اونجایی که برخی معتقدند که سازمان امور مالیاتی هم نقش عمده‌ای داره در هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد، برای همین گفتگو رو در این لحظه آغاز می‌کنم با جناب آقای توتونچی، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی کشور، و از تعریف نقدینگی بحث رو آغاز کنیم تا برسیم به اون دیدگاه و نظری که وجود داره. آقای توتونچی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم، عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم طاعات شما قبول حق تعالی باشه.
زنده باشید، نماز روزهای شما هم قبول باشه. آقا جناب توتونچی، امکان داره شما برای ما مفهوم نقدینگی رو خیلی روان و ساده تعریف بفرمایید؟
نقدینگی در واقع حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم توی بانک ها که به عنوان در واقع سپرده های دیداری که هر موقع سپرده گذار یا مردم اراده کنن میتونن از بانک بکشن بیرون، و برخی از اقلام در واقع سپرده های مختلف نزد بانک هست مردم، که مردم با یه فاصله زمانی خیلی کوچیک میتونن اونا رو به در واقع نقدینگی تبدیل کنن و در بازار قدرت خرید اعمال کنن. این کلن بحث نقدینگی در اقتصاد رو تبیین میکنه.
درست. اون وقت آثار خوب و بدی هم داره در جامعه این عمل کرده مردم؟
قطعا حجم نقدینگی باید متناسب با فعالیت های اقتصادی یک اقتصاد و ارزش کلی کالاها و خدمات تولید و وارد شده به کشور رو باید پوشش بده. اگر این بالانس و تعادل بین ارزش کالاها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد یا قدرت خرید مردم متناسب با حجم نقدینگی تعریف نشه و این بالانس به هم بخوره، مثلا نقدی حجم پولی که در دست مردم بیشتر از ارزش کالا و خدمات تولید شده در اقتصاد باشه، طبیعتا آثار سوی در قالب تورم و برخی از آثار منفی اقتصادی دیگه خودش رو نشون میده.
درسته. چجوری میشه مسیر درست حرکت نقدینگی رو مشخص کرد؟ یعنی یه جورایی که به سمت بازارهایی که نباید نره، مثل بازارهای غیر مولد؟
ببینید، اولین اقدام اینه که دولت‌ها باید بانک مرکزی و نظام پولی و اعتباریشون رفتارها و سیاست‌گذاری‌هاش به نحوی باشه که این تعادل بین نقدینگی یا قدرت در واقع خرید مردم با ارزش کالا و خدمات تولید شده در اقتصاد توازنش رو از دست نده.
معمولا این رفتارها و سیاست‌گذاری‌ها درست و متعادلش چجوریه؟
تا اینجای کار در واقع وظیفه بانک مرکزی و نظام بانکی و اعتباریه.
بله.
و سیاستگذار پولی باید حواسش باشه که اسکنات در دست مردم باید به اندازه‌ای باشه که بتونه کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد رو بتونه خرید کنه. اگر این توازن به هم بخوره، یعنی کمتر باشه، رکود ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی کالا در اقتصاد تولید شده ولی چون نقدینگی مردم ندارن برای خریدش، این میره تو انبار. به اصطلاح هم دیگه میگن رکود. برعکسش هم اینه که پول در واقع در دست مردم به قدری بیشتره که متقاضیان برای کالاهای محدود در اقتصاد یا معین در اقتصاد رو بیشتر میکنه. بنده مثلا یک قیمتی رو پیشنهاد میدم برای گرفتن یک کالایی، شما میاد برای اینکه این کالا رو بتونید شما تصاحب کنید قیمت بالاتر پیشنهاد میدید، چون قدرت نقدینگی هم داری، نقدینگی هم در دست هست. این باعث تورم میشه. پس دو تا وجهش، هم رکود و هم تورم، جزء در واقع این تعادل نقدینگی متناسب با تولید ناخالص داخلی یا همون ارزش کالا و خدمات تولید شده توسط سیاست‌گذار پولی باید تنظیم بشه. اما بنا به دلایل مختلف این توازن میتونه از بین بره. مثل حالت الان ما که میگن 1900 هزار میلیارد مثلا نقدینگی در دست مردم هست، ولی خب اقتصاد ما توانایی تولید معادل این ارزش رو نداره، لذا نقدینگی زیاده و هر بازاری هم وارد بشه، حتی درصدی از این نقدینگی هم وارد هر بازار کالا و خدمت بشه، اونجا رو بیچاره میکنه.
بله.
یعنی که اثرات تورمی ایجاد میکنه. معمولا دولت ها اولا تو حوزه سیاست پولی حواسشون هست که این تعادل به هم نخوره. اگر تعادل به هم خورد، حداقل از ابزار سیاست‌های مالیاتی و مالی استفاده می‌کنن برای اینکه بتونن حداقل مهار کنن نقدینگی رو و جلوگیری کنن از ورود این نقدینگی و به بازار برخی از دارایی‌هایی که حیاتیه، مثل بازار مسکن، مثل سایر بازارها، مثل بازار خودرو و سایر کالاهای دیگه که میشه در واقع از اون بود.
اینکه نقدینگی هدایت بشه به سمت جای درستش چه نظامات ویژه‌ای داره؟
ببینید، حتما سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های پولی و سایر سیاست‌ها تولیدی فضای کسب و کار عمومی تأثیر داره. اما واقعیتش اینه که ما وقتی که در اقتصادی هستیم که بخش‌های مولد یا تولید کننده اقتصاد یا رونق آنچنانی ندارن یا سرمایه گذار بنا به دلایل متعدد و متنوع از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی گرفته یا چشم‌انداز و انتظاراتش نسبت به آینده تمایلی نداره وارد بخش‌های مولد و تولیدی بشه، اینجاست که سیاست مالیاتی میتونه کارگشا باشه و حداقل با ایجاد موانع در واقع مالیاتی در برخی از بازارهایی که حالت سوداگرانه میتونن به خودشون بگیرن، جلوگیری کنه از ورود نقدینگی به این بازارها. وقتی که شما مانع میذارید برای جلوی نقدینگی که وارد این بازارها نتونه بشه، طبیعتاً ناچاره که بره به سمت بخش مولد اقتصاد. اما شما الان بخش‌های غیر مولدی دارید که به لحاظ برنامه‌ریزی رقیبه در مقابل بخش مولد، که اتفاقاً هم حاشیه سود بالایی داره، هم ریسک پایینی داره، هم شاخص‌های فضای کسب و کار در موردش خیلی مترتب نیست و این در واقع نقدینگی میتونه تعادل‌های بازارهای مختلف رو در دارایی‌هایی که خود به سمت خودش جذب می‌کنه و عمدتاً هم غیر مولد هستن، مثل مسکن، مثل خرید فروش، البته مسکن نه ساخت مسکن، مثل سکه، مثل ارز، مثل خودرو، اونم خرید فروششون، نه اینکه مثلا برای تصاحب یک دارایی که برای یک منظور خاصیه که عمدتاً اون منظور ما می‌گیم باید مولد باشه. به همین دلیل سیاست‌های مالیاتی اینجا می‌تونن کارساز باشن.
مثل آیدی بر سرمایه مثلا؟
عملکردشون هم بله، در مثلا آیدی سرمایه یکی از در واقع سیاست‌های مالیاتیه که می‌تونه در واقع جلوگیری کنه از سفته‌بازی یا رفتارهای سوداگرانه در برخی از بازارها که به واسطه همون نقدینگی در واقع در بازش می‌گیره. ببینید در دنیا ابزار مالیات بر عایدی سرمایه یا همون کپیتال گین تکس یه ابزار بسیار موفقیه برای اینکه کنترل کنه، چون شما که نمی‌تونید به دارنده نقدینگی امر و نهی کنید بگید که پولتو کدوم بخش ببر، بخش مولده کدوم بخش غیر مولده. شما اختیار می‌دی به دارنده نقدینگی، یا پول داری هر بازاری بری اشکال نداره، آزادی. اما اگه بری بخش تولید، بخش کشاورزی سرمایه گذاری کنی، تو فلان کارخونه سرمایه گذاری کنی، سهام بازار سهام بخری، من ازت مالیات نمیگیرم به عنوان حاکمیت. اما اگه بخوای بری بازار ارز خرید و فروش آنی بکنی، کوتاه مدت و نمسانگیری کنی، بری بازار خودرو رو به هم بزنی، خرید و فروش آنی کنی یا دلالی کنی، یا بری بازار مسکن نه برای عرضه، برای خرید و فروشش، بعد این نوساناتی که خودت ایجاد میکنی، خودت مسبب اون هستی، در واقع انتفاع کسب کنی، من مثلا 100% گین و سودت رو مالیات میگیرم، یا 80% گینی که از این بازار به دست میاری رو مالیات میگیرم. اینجاست که ابزار سیاست مالیاتی در ترجیحات بین بازارها رو هم میزنه و اون دارنده نقدینگی خود به خود مجاب میشه که نقدینگی خودش رو ببره به سمت بازارهای مولدی که اتفاقا نرخ مالیاتی کمتری دارن، یا در واقع سیاست گذار اصلا برای اونا مشوق مالیاتی هم قرار داده.
همه راهکارها روشنه ولی اجرایی نشدنش هم جای بحث داره.
ببینید به ذهن من در محیط کارشناسی همه این مسائل حل شده و این سیاست گذاران هستن که باید در واقع انتخابهایی که کارشناسان در مورد رویکردهای اتخاذ سیاست ها رو بهشون ارائه می کنن و انتخاب کنن. لذا توی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور که یک مجموعی از سازمانی از زیر مجموعه وزارت اقتصاد هست، الان در واقع طرح‌های خیلی مدون و متشکلی برای این موضوع، البته از قبل هم این اتفاق افتاده بود، خب می‌دونید خاص دولت و مجلس باید با هم تباین داشتن، اینا بالاخره همه عواملی هستن که روی نظرات کارشناسا تاثیر میذارن. اما از نظر مبانی علمی و مباحث کارشناسی اینا موضوعاتی هستن که کاملا شسته رفتن، در دنیا امتحان خودشونو در واقع به نحو احسن دادن.
درسته.
و دنیا از این ابزارها برای کنترل بازارها و نقدی و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد داره بهره مند میشه. در اقتصاد ما هم در مقاطع زمانی مختلف دولت‌ها و مجالس تلاش کردن، اما عوامل متعددی نذاشته این تلاش منجر به نتیجه بشه. اما در شرایط فعلی که من خدمت شما هستم، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی یک بسته بسیار متشکل و منسجمی رو تهیه کردن، در تدارک هست که انشالله مراحل قانونیش طی بشه، ابعاد اون انشالله ارائه
خواهد شد. خیلی ممنونم که ملموس صحبت می‌فرمایید. منتها با توجه به صحبتی که داشتین، من نتونستم به این نتیجه برسم که بالاخره به نظر شما بانک‌ها میتونن واقعا در هدیت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد موثرتر باشن، یا اینکه نه ابزارهای مالیاتی از بانک‌ها موثرترن؟ این رو همیشه کوتاه پاسخ بدید.
ببینید توی اقتصاد، چون اقتصاد یکی از علوم اجتماعی دیگه، رفتار انسان‌ها رو می‌خواد در واقع بسنجه و متناسب با اون سیاست‌های اتخاذ کنه. تو اقتصاد امر محتوم و در واقع قطعی نداریم، همین دلیل میگم ممکن است، محتمل است، امکان دارد. یعنی همه مسائل رو باید اینجوری با احتمال بگیم. من تصور میکنم هر دو سیاست، یعنی هم سیاست پولی و هم سیاست مالی، میتونن تاثیرات مثبت داشته باشن. اتفاقا نقطه بهینه این در واقع این سیاست اینه که این دو تا سیاست با هم در تباین باشن،
یعنی در کنار هم باشن. اینکه کدام موثرتر هست اینجا یک سوال غلط میشه، یعنی هر دو باید کنار هم باشن منظورتون؟
من تصور میکنم که نقطه شروع تعادل نقدینگی دست سیاست پولیه. یعنی سیاست گذار پولی باید حواسش باشه که نقدینگی در واقع اون لجامش گسیخته نشه.
بله.
اگر سیاست های مالیاتی پشتیبان حالتی هستن که این در واقع لجام گسیختگی اتفاق میفته، من تصور میکنم با یه نسبت های اینا باید مکمل هم باشن که بتونن نقدینگی رو به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت.
خیلی هم خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای توتونچی، مدیر کل محترم دفتر پژوهش بر برنامه ریزی سازمان مالیاتی کشور. با تو خدافزی میکنم قربان.
متشکرم، خداحافظ.
حالا که همه چیز بیشتر روشن شد، امیدوارم که پیام‌های خوبی مثل همیشه به دستم برسه. از شما می‌پرسیم که در هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد چه کسی یا چه نهادی مسئوله؟ حالا اینکه صرفاً بانک‌ها در هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی نقش مهمی بازی می‌کنن، یا اینکه نهادهای دیگر هم به همون نسبت مؤثرن، یا اینکه حالا میتونن پشتیبان باشن با توجه به حرفای آقای توتونچی. شما هم میتونید اظهار نظر کنید. 30036 37 شماره پیام کوتاه، شماره تلفن 2265252525، زمان خوبی در اختیار شماست برای اینکه با ما هم صحبت بشید. الان ساعت 7:46 دقیقه است.
بانکان حتی چوب لای چرخ کار تولید میگذارن، اونا به فکر فقط و فقط سودشون هست. اگر ببینن کارخانه‌ای داره به سود رسی میرسه، بیان یه مقداری وام این ره مدتش تمدید کنن، برعکس میان فشار میارن به این که باید پول بدهی رو سریع‌تر بیاری بدی. فکر تولید و فکر نیروی کار اینا به هیچ وجه نیستن. اگر فکر کار برای مردم، فکر کارخونه ها هستن، بیان مشخص کنن هر شخصی هر جای ایران میخواد کار تولیدی بذاره، بیاد اعلام کنه مثلا من سازنده حاضر هستم بیان ساز کنم، بیان اعلام کنن آقا من کجا برم بسازم که مجوز داره به من 2 ماهه بدن، 6 ماه دارم شهرداری میدوام هنوز جواب درست به من ندادن. این کار تولیدی رو کاری کنیم برای سرمایه گذار که میخواد کاری انجام بده، این رو انقدر اذیتش نکنن تا مجبور بشه بره پولش کارهایی که خودش هم دوست نداره بره انجام بده.
باید بگم سازمان بورس یکی از همون سازمان‌هایی است که با تدوین قوانین نامناسب و عدم تدوین قوانین مناسب درباره پرسش شما برای اینکه این روند رو هم بتونیم مطمئن بشیم، میباید به عملکرد خود این سازمان و قوانین مقرراتی که تصویب کرده یا نکرده مراجعه کنید که پرداختن به اونها در مجالی که شما به تماس گیرندگانتون میدید نمیگنجه. من فقط به یکیش اشاره میکنم، دامونم این هستش که حسابرسان و بازرسان قانونی که در این سیستم به کار گرفته میشن، متاسفانه سیستم ها و ساختارهاشون ناکارآمده و در واقع میشه گفتش که از رد خارج. خدا نگهدار.
با توجه به اینکه نرخ سود بانکی بالا ما میدونیم که همیشه موجب افزایش نقدینگی میشه، ولی خب متاسفانه با محدود کردن سود در واقع سود سپرده ها خواستن نقدینگی رو یک کنترلی بکنن، و در حالی که سود بانکی میتونست یکی از مهمترین اهرم های تولید نقدینگی باشه، اما راهکار کنترل رشد نقدینگی محدود کردن این سودها نبود. این یک اشتباه بود که این کارو کردن. از این ور سود سپرده ها رو کاهش میدن بعد سود تحصیلات بالا میره. خب مسلماً تأثیر نقدینگی بر اقتصاد کشور وقتی که پول بدون پشتوانه چاپ میشه، این خودش یکی از همون دلایلیه که اگه در واقع رشد اقتصادی وجود نداشته باشه، این نقدینگی درد نمیخوره و باعث تورم.
بانک ها که مؤسسه خیریه نیستن، برای اونها هم برای سود کار میکنن. به طور کلی برای اینکه نقدینگی به سمتی هدایت بشه، بایستی در اونجا جذابیت وجود داشته باشه. تعارفات رو باید بذاریم کنار که برای تولید ملی و چنان و چنان درست، ولی که اصل واقعیت این هست که جذابیتی برای اون وجود داشته باشه که سرمایه حرکت کنه به سمتش. پس ما اگه تولید جذاب بکنیم، نیازی به تعارفات نیست، خود به خود سرمایه ها به سمت تولید حرکت خواهند کرد و بانک ها هم با قول و بند و زنجیر و تعرفه و فلان و چنان کاری نمیشه کرد، چون اونها هم دنبال سود هستن تا نیاز مشتری هاشون رو تامین بکنن.
لازمه یه حرکت جهادی هست تا اعتماد مردم رو نسبت سرمایه گذاری جلب بشه و اونم لازمش اینه که کارشناسانی که در بخش صنعت و معدن و تجارت مشغول کار هستن، اینا باید کار کارشناسی بکنن، ببینن مملکت ما به چه صنعتی نیاز داره، اونا رو اولویت بندی بکنن و سودی که از بابت به وجود آوردن یه بخش تولید عاید سرمایه گذار میشه، اینا رو همش رو طبقه بندی کنن، مشخص بکنن، توزیع اقتصادیش رو مشخص بکنن و اینا رو در اختیار افرادی که سرمایه دارن و سرمایه گذار هستن قرار بدهن و با اطمینان خاطر مشخص بکنن که این سرمایه که در این بخش واگذار میشه چقدر عایدی داره، سودش چقدره. باید یه چنین برنامه ریزی بشه تا مردم به این سمت پیش بیان.
خب صحبت شما رو داشتم گوش میدادم، ممنونم که با دقت برنامه 98 ها رو میشنوید و داشتن شنوندگانی مثل شما باعث افتخار من هست در برنامه 98 ها. موضوع از چه قراره رو بگم، شاید برخی تازه به جمع ما پیوسته باشن که به شما خوش آمد میگم. فقط دست به جنبانید، الان ساعت 7:52 دقیقه است. وزیر صنعت معدن و تجارت گفتن که باید مانع حرکت نقدینگی به سمت بازارهای طلا و سکه و بازارهای غیر مولد بشن. به نظر شما اگه این بانک‌ها هستن که در هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد مؤثرن، یا نهادها و سازمان‌های اقتصادی دیگه هم مسئولند؟ 30,36,37 سامانه پیام کوتاه، ما تلفن هم داریم 2265-2525. اگه ما رو بیشتر دوست دارید زنگ بزنید. بریم سراغ پیام های شما که اتفاقا نگاه میکردم و 0-13-87-32 گفتن که بانک ها با تبدیل فعالیت هایی توی پرانتز نوشتن پولی به فعالیت های مالی به کاهش رشد نقدینگی کمک میکنن. یه دوست 0-917-48-88 گفتن که 2 میلیارد نقدینگی باید سرمایه گذاری بشه، مثلا صادرات محور بشه، به شرط اینکه 20 سال یا 10 سال درآمد ارزی و غیره اون مشخص و برگشت مستمرش پایش بشه. بگم اونم ایشون همون دوستی هستن که به اون 20 سال جای دیگه توی پیامک اشاره کردن و میگن که نه اینکه حالا سر از کشورهای حاشیه خلیج فارس در بیاره یا اینکه حالا بساز بفروش ها و غیره. خانمی آقای پیر محمدی هم از زنجان برنامه ما رو گوش میکنن، میگن که اگر امکان داشته باشه در مورد بازار بورس و سرمایه گذاری برنامه کارشناسی بگذارید. این یک موضوع پیشنهادیست برای برنامه 98 ها به روی چشم و امیدوارم که اتفاق بیفته. سالهای سال داشتیم ولی حالا الان پیشنهاد موضوعی شماست و تلاشمون رو میکنیم چشم. دیگر دوست. امروز اسمتون رو نمیگین ها، منو دلخور میکنید، ولی اشکال نداره. 0903-1371 گفتن که شما هرچی بگین قوانین اقتصادی در کشور ما صرف نمیکنه. مشکل اقتصاد ما عدم توزیع ثروت به طور عادلانه در جامعه است. توزیع ثروت بر اساس سلسله مراتب اداری مشکل اصلی ماست و ممنونم که نظرتون رو گفتید. دیگه آقای عباس برزگر هم از شیراز با ما هستند و قربان، امیدوارم که مشکلی که دارید برطرف بشه، شما هم شاد باشه و لبتون خندون. ممنون از ابراز لطفتون. 0918-35-64 این الف، نمیدونم آقای علی امیری هستن یعنی شاگرد، گفتن که با گفته جناب آقای توتون چی نتیجه گرفتن بانک ها هستن باید مدت باز پرداخت وام ها رو طولانی کنن. آقای توتون چی مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی کشور هستند که ما در ابتدای برنامه با ایشون گفتگو کردیم. دوستی هم 0918-46-24 گفتن که تمام اینکه پول مردم رو که حالا مدت دار هم هست به طرف تولید و صنعت هدایت کنن. حالا گفتن کارخونه های خودروسازی و بخش تولیدی برای کشاورزی و منطقه میگن که با بیمه خوب و اطمینان از خرید و تضمینی باشه. سپرنسر 11-33-34 هم معتقد هستن که بانک ها خودشون باعث این مشکلاتن چون علاوه بر بنگاهداری هیچ کمکی هم به تولید و صنعت نمی کنن و نمی خوان بکنن. بذارید که روشن و شفاف سال برنامه رو از کارشناس اقتصادی بپرسم و دیدگاه و نظر یک استاد دانشگاه رو در این باره جویا بشیم، بتونیم به نتیجه گیری که در ذهنمون هست کمک کنیم. آقای دکتر وحید شقاقی روی خط 98 ها هستن. آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر الناصر و معین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون هستم.
زنده باشین. آقای دکتر شفاف ازتون بپرسم، در هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی واقعا چه کسی یا چه نهادی مسئوله و مسئولتر؟
ببینید، ما الان 1,800,000,000,000 تومان حدوداً حجم نقدینگی ما. از این 1,800,000,000,000 تومان متاسفانه بین 40-60% منابع بانک‌های ما بلوکه شده، یعنی بخشیش از دسترس خارج شده و بخشی الان آزاده و طبیعتاً اون بخشی هم که آزاده همه نقدینگی خلاصه در سیستم بانکی متمرکز شده. اقتصاد ما بانک محوره برخلاف دنیا که تأمین مالی در بازار سرمایه هست. در کشور ما بانک‌ها وظیفه تخصیص منابع رو به عهده داشتند، توزیع منابع رو و تسهیلات رو و همه این نقدینگی در سیستم بانکی است، ولی نظام بانکی ما اون عقلانیت رو برای اینکه بتونه نقدینگی رو به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کنه وجود نداره. دلیلش هم اینه که بخش‌های غیر مولد ما سوداوریشون بالاست، مدیران بانک‌های ما پاسخگوی سهامداراشون هستند و براشون نمی صرف تسهیلات رو به سمت تولید هدایت کنه.
خاصی هم برای این کار
نه اصلا با زور و دستور و ابلاغیه رئیس جمهور و معاون اول و اینا که نمیشه. این باید اصلاحات این صورتی که شما یک فضای بخش غیر مولد سودآور رو دارید، واردات سودآوره، سودهای واردات سرسام‌آوره و عددهای بالایی هست در سودهای واردات، تولید هم کلی مکافات میخواد، نهایت 10-15% میخواد سود بده. لذا تو همین خلاصه اونها هم درسته که در کل اقتصاد عدم عقلانیت رو تحمیل میکنن، ولی برای خودشون میشینن میگن ما باید پاسخگوی سهامدارهامون باشیم و سپرده گذاریم.